بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در اولین جلسه از مجالس شرح صحیح بخاری ابتدا می پردازیم به مقدمه در مورد اهمیت دین و نصوصی که به شکل قرآن کریم یا به شکل احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به دست ما رسیده و ما با پیروی از این نصوص و عملی کردن رهنمودهای الهی مسیر هدایت را در زندگی طی کرده و امید سعادت در دنیا و در آخرت را داریم. احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که عمل کردن به آن در قرآن جز یکی از مسائل مهم شمرده شده، اتباع از رسول و اطاعت از رسول، اطاعت به معنی انجام دادن دستورات و اتباع به معنی پیروی، یعنی اینکه اتباع چگونگی عملی کردن دستورات را به ما میرساند. این احادیث و این فرمایشات در طول تاریخ اسلام از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم تا به امروز به شکل‌های مختلف مورد اهمیت علمای اسلام بوده. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یارانش را تشویق می‌کرد که گفته‌های ایشان را حفظ کنند. نظر الله امرا سمع مقالتي، الله متعال چهره آن انسانی را نورانی بگرداند که سخن و گفته مرا شنید. فوعاها، سپس آن را حفظ کرد. فعداها کما سمعها، و سپس آن را به همان گونه که شنیده به دیگران منتقل می کند و ادا می کند. مانند این فرمایش و دیگر فرمایشات نبوی باعث شد که گروهی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند صحابی بزرگوار ابو هریره و عبدالله ابن عمرو ابن العاص و عبدالله ابن عمر و انس ابن مالک و جابر ابن عبدالله و ابو سعید خدری و ام المؤمنین عایشه صدیقه و دیگران، حالا اینها مشاهیر یاران پیامبر بودند، دقت بالایی به خرج داده تا احادیث پیامبر را درست بشنوند و درست بفهمند و حفظ بکنند و به دیگران منتقل کنند، و این سلسله به همین شکل ادامه پیدا کرد. حتی برخی ها در زمان پیامبر احادیث پیامبر را نوشتند، مانند عبدالله ابن عمرو، و برخی نیز مورد دعای پیامبر قرار گرفتند که احادیث را فراموش نکنند، مانند ابو هریره، و برخی نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنها دعا کرد تا عالم در دین شوند، مانند عبدالله ابن عباس. و به همین شکل احادیث سینه به سینه منتقل می شد تا اینکه کم کم برخی از علما این احادیث را به صورت پراکنده و مختلف به نگارش در آوردن و نوشتن. و بعد از گذشت تقریبا 100 سال بعد، این نگارش شکل‌های جدیدی به خود گرفت و بر اساس ابواب فقهی یا ابواب ایمانی و فقهی مسائل مختلف جامعه جدیدی برتن کرد و کتاب‌هایی مانند صحیح بخاری و صحیح مسلم که اصطلاحاً از آن دو به نام صحیحین یاد می‌شود، و همچنین کتاب‌های به نام سنن مانند سنن ابو داوود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه، و کتاب‌های به نام مسند مانند مسند احمد و مسند ابو داوود طیالسی، و کتاب‌های به نام معاجم مانند معجم طبرانی در جهان اسلام نوشته شد. ما مشهورترین و صحیح‌ترین این کتاب‌ها کتاب امام ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل البخاری از بخارا می باشد که در سال 194 به دنیا آمد و در سال 256 نیز از دنیا رفت. این امام بزرگ با آن حافظه قوی که الله متعال به او عطا فرموده بود و با آن فهم دقیقی که داشت، این کتاب را به رشته تحریر درآورد و در حقیقت در جهان به بزرگی در تمام فنون و علوم هیچ کتابی به اندازه کتاب صحیح بخاری از نسخه های اصیل خطی برخوردار نیست و این دلالت بر این می دهد که علما تا چه اندازه به این کتاب اهمیت دادند. این کتاب را حفظ می کردند، در مجالس مختلف قرائت می کردند، آن را شرح می دادند. شروح بسیار زیادی برای این کتاب توسط علمای بزرگ تألیف شده و امروزه نیز شروح بسیار زیادی به صورت صوتی و تصویری وجود دارد از طرف معاصرین. مشهورترین شرحی که بر این کتاب نوشته شده کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری تألیف حافظ احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی است که در سال 752 هجری فوت کرده، یعنی از علما قرن نهم بوده. قبل از ایشان و بعد از ایشان نیز کتاب‌های دیگری نوشته شده و خدمت‌های دیگری که به این کتاب شده به صحیح بخاری، برخی ها آن را مختصر کرده و احادیث مکرر آن را حذف کرده، چون امام بخاری در این کتاب بالغ بر 7000 حدیث روایت کرده که تقریبا 2000 خورده آن بدون تکرار است و 5000 آن را تکرار نموده و آن هم به شکل‌های مختلف از یک حدیث واحد استنباط و برداشت کرده و به آن استدلال نموده. بعد از این مقدمه کوتاه می‌پردازیم به شرح این کتاب. کتاب صحیح بخاری اولین کتاب آن با بدء الوحی آغاز می‌شود و شاید علت این که امام بخاری این کتاب را با چنین بابی و با چنین احادیثی آغاز نموده مناسبت آن با آغاز بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده که با وحی شروع شده و ایشان نیز کتاب خود را با همین احادیث آغاز نموده. کتاب بدء الوحی، باب بدء الوحی، آغاز وحی، یعنی وحی به چه شکل صورت گرفت و چگونه بود و پیامبری چگونه صورت گرفت. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين، يعني إنك إمام بخاري رحمة الله تعالى عليه فرمايات، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آغاز نزول وحي برسول الله صلى الله عليه وسلم چگونه بود؟ وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. واستدلال بإن آية سورة نساء آية 163 كدر عن الله تعالى مفرمايات ما بسوية وحي كردين همان گونه که بسوية نوح و پیامبران بعد از او وحي نمودين، يعني بسورة كلي قالب و چهارچوب وحي به پیامبران برای همه از یک قالب واحد برخوردار است و همه آن توسط جبرائیل علیه السلام صورت می گرفته. اولین حدیثی که امام بخاری به آن استدلال کرده در این کتاب این گونه است. می فرماید حدثنا الحمیدی عبدالله بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد ابن ابراهیم التیمی انه سمع القم ابن وقاص اللیفی يقول سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن حديث بعد گفتن سند آن که در آن در این سند از جمله لطائف اسنادی که وجود دارد، سه تابعی از هم دیگر روایت می کنند، یحیی بن سعید انصاری که از صغار تابعین است و محمد بن ابراهیم تیمی که از طبقه وسط تابعین است و علقمه ابن وقاص لیثی که از طبقه بزرگان تابعین است. و این حدیث در نزد علما به عنوان حدیث فرد مطلق شناخته می شود، چون از بین یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم جز عمر بن الخطاب رضی الله عنه کسی دیگر با سند صحیح روایت نکرده یا روایت نشده و به ما نرسیده. و همچنین در طبقه تابعین هر سه طبقه آن فرد است، کسی دیگر از آنها روایت نکردند تا اینکه بعد از یحیی بن سعید انصاری اشخاص بسیار زیادی از ایشان روایت کردند. از لحاظ سندی این مسائلی بود که به این سند مربوط می شود. اما متن حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال انسان بسته به نیت انسان دارد. چه نیتی در عمل داری؟ چه بسا انسانهایی چندین نفر یک عمل واحد را انجام بدهند، مانند نماز خواندن، همه دارن نماز می خونن، ولی اجر و پاداش این نماز ممکنه که در بین تمام افراد متفاوت باشد با توجه به نیاتی که این اشخاص دارن، یا در صدقه دادن، یا در حج کردن، یا در جهاد کردن. همه اینها بسته به اعمال، بسته به نیات انسان، اعمال انسان اعتبار دیگری پیدا می کند. و انما لکل امرئ ما نوا، و فرمودن که هر شخصی، امره یعنی شخص، هر شخصی با توجه به نیتش اجر و پاداش خواهد داشت. نیت شما از این کار چی بوده؟ چه بسا انسان نیت کار خیلی را داشته باشد ولی موفق به انجام دادن آن نشود، اجر و پاداشش برای ثبت میشه. و چه بسا انسانی کار خوبی را انجام میدهد ولی نیتش بده، با همان کار نیک برای او گناه ثبت میشه، چون نیت بدی دارد. مانند انسانی که به دیگری کمک میکند ولی در این کمک مادی که به او میکند قصد رضایت و خوشنودی الله متعال را ندارد، بلکه قصد دارد خود را در معرض دید دیگران قرار دهد و به شهرت برسد و نیت او ریای محض باشد. و من کانت هجرته الى دنیا یصیبها، سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم مثالی که در زمان خودش از همه ظاهرتر و نمایانتر بود برای ما بیان فرمودند تا این قاعده شرح داده بشه، قاعده انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. مساله هجرت از مکه به مدینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث می‌فرماید هر کسی که هجرت او، یعنی از مکه به مدینه، به منظور دنیایی باشد که میخواهد به آن برسد، دنیا یصیبها، یصیبها یعنی بهش برسد، او الی امرأة ینکحها، یا به دنبال اینه که با زنی ازدواج بکنه، چون گفته شده که در زمان پیامبر زنی بود به نام ام قیس و مردی از اهل مکه از این زن خواستگاری کرد و این زن اهل مدینه بود و زن گفت که با تو ازدواج نمی کنم مگر اینکه مکه را ترک کرده و به مدینه بیایی و در مدینه زندگی کنی. و این موضوع هم در زمان هجرت صورت گرفت. این شخص مکه را ترک کرد و به مدینه آمد، ولی نیت او نصرت الله متعال و رسولش و همچنین رسیدن به رضایت پروردگار نبود، آنچنان که مهاجرین به دنبال این مسائل بودند. یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله. به همین دلیل بعدها به این شخص میگفتن مهاجر ام قیس، یعنی کسی بود که برای ام قیس هجرت کرد و این لقب بر روی آن شخص ماند. او الى امرأة ینکحها فهجرته الى ما هاجر الیه. چنین انسانی هجرتش میشه به سوی همان چیزی که هجرت کرد. و این حدیث با الفاظ دیگری هم روایت شده، من جمله فمن کانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله، که این جمله در این روایت نیامد. هر کسی که هجرتش به خاطر الله متعال و رسولش باشد، چنین انسانی هجرت او واقعا به سوی الله و رسولش هست، یعنی عجز رو کامل دریافت میکنه. ولی کسی که به منظور دنیا یا رسیدن به زنی هجرت میکنه، و هجرته الی ما هاجر الی، هجرت او به سوی همان چیزی است که هجرت نموده. گفته شده که به منظور ناقص شمردن این کار و ناچیز شمردن این نیت، قسمت جواب این جمله به صورت الی ما هاجر الی آمده، یعنی به اسم همان چیزی که هجرت کرده اسمش رو نیاورده، در صورتی که در جمله اول فرمود فهجرته الی الله و رسوله، به علت شرف این هجرت. و گفته شده که به علت گوناگون بودن و زیاد بودن اسباب هجرت غیر شرعی، در این حدیث دیگه اسباب آن شمرده نشد. گفته الی ما هاجر الی، هر کسی اگر نیت غیر شرعی داشته باشه، ممکنه که نیت ها بسیار گوناگون و متفاوت باشد و هر شخصی نیتی را در دل خود در نظر داشته باشد. اما اینکه امام بخاری به این حدیث در کتاب بدء الوحی، یعنی آغاز وحی، استدلال کرده و رابطه این حدیث با باب چیست، اکثر علما میگن رابطه ظاهری وجود نداره، ولی برای اینکه امام بخاری نیت خود را از نوشتن این کتاب صاف کند و این کار را لله تعالی انجام بدهد، نه برای رسیدن به شهرت، اولین حدیثی که به آن استدلال کرده همین حدیث است. و اما باب دوم این کتاب، قال حدثنا عبدالله بن یوسف، یعنی بابش بدون عنوان، قال اخبرنا مالک، منظور از مالک امام مالک، امام مذهب مالکی ها، یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت، عن هشام بن عروه عن ابیه، هشام ابن عروه از پدرش عروه روایت میکنه، و عروه ابن زبیر، عروه ابن زبیر پسر صحابی بزرگوار زبیر ابن العوام، یکی از یاران دهگانه پیامبر صلی الله علیه وسلم که بشارت بهش به آنها در یک حدیث واحد داده شد، و پسر عمه پیامبر زبیر ابن العوام، در اینجا فرزندش عروه از خاله خود یعنی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که ان الحارث ابن هشام رضی الله عنه سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم، حارث ابن هشام از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد، فقال یا رسول الله، گفت یا رسول الله، کیف یأتیک الوحی، چگونه وحی به تو برای تو میاد، یعنی چگونه بهت وحی میشه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس، فرمود گاهی اوقات به گونه ای وحی برام میاد که در آمدن وحی سر و صدا زیاد میشه، همان گونه که مثلا یک زنگوله ای رو به صدا در بیاره چگونه صدا میده، یک زنگی، صلصله الجرس یعنی صدای حاصل از تکان دادن زن، یعنی چنین صداهایی در آن شنیده میشه، و هو اشده علی، و این حالت شدیدترین حالت وحی بر من است، برام سخته، فیبسم عنی، وحی از من برداشته میشه، متوقف میشه، و قد وعیت عنه ما قال، و آن چیزی که جبرائیل علیه السلام به من میگه کاملا حفظ میکنم، وعیت یعنی حفظ کردن و فهمیدن، و احیانا یتمثل لی الملک رجلا، و گاهی اوقات هم ملک یعنی جبرائیل به صورت یک انسان برای من میاد، انسان یک مرد، فیکلمنی، خیلی راحت با هم صحبت میکنه، مثل یک انسان با هم صحبت میکنه. و این حدیث دلالت در این میده که ملائکه قدرت تشکل دارن، و در قرآن هم آمده هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، آن ملائکه‌ای که آمدن نزد پیامبر ابراهیم، اول از پیامبر ابراهیم رفتن نزد پیامبر لوط علیه السلام، در فکر انسان‌های جوانی بودن که با پیامبر ابراهیم صحبت کردن، و پیامبر ابراهیم وقتی آنها را دید رفت برای آنها پذیرایی آورد، گوساله کبابی آورد که از آن بخورند، ولی از آنجایی که ملائکه چیزی نمی‌خورند و پیامبر ابراهیم دید که آنها دست به سوی گوساله دراز نمی‌کنند، دچار ترس شد، آنچنان که هم در سوره هود و هم در سوره زاریات به این مسئله اشاره شده. می فرماید فیکلمونی با هم صحبت میکنه، فاعی ما یقول، و کاملا میفهمم که چی میگه و درک میکنم و دریافت میکنم. قالت عائشه رضی الله عنها، ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها میفرماید که ولقد رأیته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدم که در یک روز بسیار سرد وحی بر او نازل میشد. فیقسم عنه، سپس وحی از اون متوقف میشه و برداشته میشه. و ان جبینه لیتفصد عرقا، در حالی که پیشانی پیامبر از شدت عرق نزدیک است که بترکد، منفجر شود. تا این اندازه پیشانی پیامبر عرق میکرد، شکاف بخورد. این دو حالت که در این حدیث آمده، دو حالت وحی که شدیدترین آن هم حالت اولی آن بود. باب سوم، قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الليث، لیث یعنی ابن سعد الفهمی فقیه اهل مصر، عن عقیل عن ابن شهاب محمد ابن عبدالله ابن مسلم ابن شهاب الزهری، عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، اولین چیزی که وحی پیامبر صلى الله عليه وسلم شروع شد، الرؤيا الصالحة في النوم، ان خواب صالح یعنی خوابی که خواب خوبی بود، خوابهای خوبی که پیامبر صلى الله عليه وسلم در خواب می دید و بلا فاصله هم به حقیقت می پیوست. فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، به مدت 6 ماه پیامبر صلی الله علیه وسلم هیچ خوابی را نمی دید مگر اینکه مانند فلق صبح که هر روز می آید و هیچ انسانی در آمدن آن شک ندارد، حقیقتی که هر روز تکرار می شه، خوابهای پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست، به حقیقت می پیوست. ثم حبب الیه الخلاء، سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم خلوت کردن براش دوست داشتنی شد، یعنی دوست داشت که خلوت بکنه، تنها باشه. و کان یخلو بغار حرا، پیامبر صلی الله علیه و سلم در غار حرا، البته حرا با کسره خوانده میشه برعکس اون چیزی که در زبان فارسی میگن حرا، در غار حرا به خلوت میرفت. فیتحنث فیه، و در این غار تحنس میکرد که ترجمه شده و هو التعبد، یعنی عبادت میکرد، که ترجمه این کلمه توسط ابن شهاب زهری صورت گرفته و این یکی از انواع ادراج است که به منظور ترجمه یک کلمه راوی آن را انجام میدهد، و منظور از ادراج یعنی وارد کردن کلمه یا جمله ای توسط راوی در بین سخن پیامبر. اللیالی ذوات العدد، یعنی چندین شب پشت سر هم پیامبر صلی الله علیه وسلم در این غار باقی میماند. غاری در مکه معروف و مشهور، همه اسم آن را شنیدند. قبل ان ینجع الى اهله، و قبل از این که به سوی خانواده خود بر بگرده، در این غار باقی میماند چندین شب، یعنی شبانه روز. و یتزود لذلک، وقتی که بر میگشتن از خانوادش، به اندازه چندین شبانه روز آذوقه کافی با خود میگرفت. ثم یرجع الى خدیجه، سپس بعد از این که آذوقه به پایان میرسید، بر میگشتن از خدیجه همسر خود. و یتزود لمثلها، و دوباره برای همان تعداد شبانه روز آذوقه کافی میگرفت. حتی جاءه الحق و هو فی غار حرا، تا اینکه حق یعنی جبرائیل و وحی به نزد او آمد در حالی که در غار حرا بود. فجاءه الملک، ملک یعنی جبرائیل آمد نزد پیامبر. فقال اقرا، و به پیامبر گفت که بخوان. قال ما انا بقاره، پیامبر فرمود من قدرت خواندن ندارم، تا حالا چیزی را نخواندم، چرا بخوانم؟ قال فاخذني، پیامبر فرمود جبرائیل مرا گرفت. فغطنی و به من فشار داد، حتی بلغ منی الجهد، تا اینکه نزدیک بود که روحم از بدنم خارج بشه در اثر این فشار و بمیرم. ثم ارسلنی، سپس مرا رها کرد. فقال اقرا، و به هم گفت بخوان. قلت ما انا بقاره، گفتم من قارئ نیستم، نمیتونم بخونم. فاخذنی، دوباره مرا گرفت. فغطنی ثانیه، و دوباره مرا فشار داد. حتی بلغ منی الجهد، تا اینکه نزدیک بود که روحم از بدنم خارج بشه. ثم ارسلنی، سپس مرا رها کرد. فقال اقرا، و به این گفت بخوان. فقلت ما انا بقاره، بازم گفتم که من قارئ نیستم. فاخذنی فغطنی ثالثه، برای بار سوم دوباره مرا گرفت و به من فشار آورد. ثم ارسلنی، سپس مرا رها کرد. فقال اقرا باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که آفرید. خلق الانسان من علق، انسان را از علق آفرید، و علق به آن تکه‌ای از خون لخته شده گفته میشه که بعد از مرحله منی و نطفه حاصل میشه در شکم مادر. اقرا و ربک الاکرم، بخوان که پروردگار تو از همه گرامی تر است. در این حدیث، این جمله و این قسمت از حدیث دلالت بر این میدهد که مسئله به این بزرگی و با این اهمیت، وحی به پیامبر نیاز به مقدمه داره، و برای همین جبرائیل وقت آمد یک دفعه به پیامبر وحی نکرد، بلکه زمینه های دریافت وحی را در پیامبر ایجاد کرد. او را سه بار فشار داد تا اون ترس و اون حالت نگرانی که برای پیامبر ایجاد شده برطرف شود و بتواند توانایی پذیرای وحی را داشته باشد. فرجع بها رسول الله صلی الله علیه وسلم یرجف فؤاده، پیامبر صلی الله علیه وسلم با همین چند آیه‌ای که بر اون نازل شده بود به مکه برگشت، در حالی که دل پیامبر می لرزید و در حال تپش بود. فدخل علی خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها، پیامبر صلی الله علیه وسلم بر همسر خود خدیجه بنت خویلد وارد شد رضی الله عنها، و این زن بزرگوار، این بانوی بزرگ، یکی از مهمترین اسبابی بود که الله متعال برای ثبات پیامبر صلی الله علیه وسلم فراهم کرده بود. فقال زنبلونی زنبلونی، گفت که مرا بپوشانید، مرا بپوشانید با پوشش های مانند پتو، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم دچار تب سرد شده بود در اثر وحی. فزملوه، پیامبر را پوشاندن، حتی ذهب عنه الروع، تا اینکه این حالت پریشانی و نگرانی و ترس از پیامبر صلی الله علیه وسلم برطرف شد. فقال لخدیجه و اخبرها الخبر، و پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر این ماجرا و اتفاق را برای خدیجه بازگو کرد و به خدیجه گفت که لقد خشیت علی نفسی، بر خودم ترسیدم و نمیدانم چه اتفاقی افتاد، مبادا که مثلا جنی شیطانی آمده باشه سراغ من، یا که مثلا حالتهای دیگری به من دست داده باشه. فقالت خدیجه، خدیجه رضی الله عنها فرمود کلا والله ما یخزیک الله ابدا، هرگز چنین نیست، الله عز و جل هیچ وقت تو را خوار و ذلیل نمیگرداند. چرا؟ لان انک لتصد الرحم، چون تو ای پیامبر رابطه خویشاوندی را حفظ میکنی. و تحمل الکل، و انسانهای درمانده را کمک میکنی. و تکسب المعدوم، و آن کسانی که هیچی ندارند به آنها میدهی. و تفر الضیف، و از مهمان پذیرایی میکنی. و تعین علی نوائب الحق، و در آن حوادثی که حوادث غیر مترقبه ای که رخ میدهد، مانند قحطی، سیل، آتش‌سوزی، در این مسائل به مردم کمک میکنی. این چند کاری که تو انجام میدهی که جزء مکارم اخلاق و رفتار است، باعث میشه که الله تعالی هرگز تو را خوار و ذلیل نگرداند. به این معنی که انسان تا زمانی که صالح و نیکوکار هست، وعده الهی این گونه است که این انسان دچار خاری در دنیا نگردد. فانطلق به خدیجه، خدیجه رضی الله عنها پیامبر صلی الله علیه و سلم را با خود برد، حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة تا اینکه پیامبر را نزد شخصی به نام ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزة پسر عموی خدیجه رضی الله عنها آورد، یعنی آموزاده بودن با هم دیگه، نه اینکه پسر عموی مستقیم باشن. و کان امرا قد تنصر فی الجاهلیه، و ورقه ابن نوفل در جاهلیت نصرانی شده بود، به دنبال دینی میگشت غیر از دین جاهلیت، و در دو دین یهود و نصرانیت یا همان مسیحیت بحث و جستجو کرده بود و دین نصرانیت را پذیرفته بود. و کان یکتب الکتاب العبرانی، و با سواد عبرانی یعنی زبان تورات می نوشت، سواد داشت ولی به زبان عبرانی. فیکتب من الانجیل بالعبرانیت ما شاء الله ان یکتب، یک انجیلی به زبان عبرانی دستش بود، هرچند که در از زبان انجیل سریانی است ولی ظاهرا به زبان عبرانی نوشته شده و ترجمه شده بود، دست ورقه بود و از آن نسخه برداری میکرد، مینوشت از چیزی که الله متعال براش مقدر کرده بود، از این کتاب مینوشت. و کان شیخا کبیرا قد عمی، و ورقه انسان سال خورده پیرمرد بزرگی بود که کور هم شده بود در اثر پیری، چشم خود را از دست داده بود. فقالت له خدیجه، خدیجه رضی الله عنها به ورقه گفت که یبن عم، ای عموزاده، ای پسرمو، اسمع من ابن اخیک، از پسر برادرت بشنو، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم، چون اینها بازم با هم دیگه عموزاده بودن، همه از قبایل قریش بودن. فقال له ورقه، ورقه به پیامبر گفت که یا ابن اخی ما را ترا، ای برادر زاده من، چه چیزی را میبینی؟ و اخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ما را، رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز اتفاقی که براش افتاده بود برای این شخص بازگو کرد. فقال له ورقه، ورقه به پیامبر گفت که هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ناموس یعنی وحی، به وحی گفته میشه ناموس، به هر چیزی که مخفی دیده نمیشه میگن ناموس، به وحی چون دیده نمیشه گفته میشه ناموس، به ناموس انسان یعنی زن و دخترش میگن ناموس، چون در زمانهای گذشته دیده نمیشدن، از خونه بیرون نمیومدن، مثل الان نبود که زنها بیشتر از مردها تو خیابون باشن، و همچنین به پشهی که انسان آن را نمیبیند و در شب او را نیش میزنن نیز امروزه در زبان عربی میگن ناموس، دیده نمیشه. پس هر چیزی که وجود داره و دیده نمیشه بهش میگن ناموس. و ورقه گفت که هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، این همان وحی است که الله متعال بر موسی نازل کرده، از همان جنسه. یا لیتنی فیها جدا، ای کاش در آن روز، یعنی روزی که کارت بالا میگیره، من در آن روز باشم و جوان باشم. لیتنی اکون حیا، ای کاش زنده باشم. اذ یخرجک قومو، آن روزی که قوم تو یعنی اهل مکه تو را از مکه بیرون میکنن. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اما مخرجیهم، رسول الله صلی الله علیه وسلم با وجود اینکه اهل مکه به او میگفتن محمد الامین، خیلی براش قابل تعجب بود، آیا اهل مکه مرا بیرون میکنن، یعنی کار به انجام خواهد کشید؟ قال نعم، ورقه گفت بله، لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به، هیچ مردی، این میگیم چون که پیامبران همه مرد بودن، هیچ مردی چیزی که تو آورده ای یعنی وحی با این چیز به سوی قومش نرفت و این چیز را نیاورد مگر اینکه مورد دشمنی قرار گرفت، الا اودی، یعنی از طرف قومش مورد دشمنی قرار گرفت. و ای یدرکنی یومک، و اگر روز تو را درک کنم یعنی زنده باشم، انصرک نصرا مؤذرا، با تمام قدرت تو را یاری میدهم و به تو کمک میکنم. ثم لم ینشب ورقت و انتوفی، سپس چیزی نگذشت که ورقه وفات کرد و فتر الوحی، و وحی نیز متوقف شد، یعنی بعد از آغاز نزول وحی به مدتی وحی متوقف بود، گفته شده دو ماه یا بیشتر قال ابن شهاب، ابن شهاب راوی این حدیث میفرماید و اخبرنی ابو سلم ابن عبدالرحمن، در حدیث قبلی از هشام ابن عروه روایت میکنه و در اینجا از ببخشید در حدیث قبلی از عروه ابن زبیر روایت میکنه و در این حدیث از ابو سلمه ابن عبدالرحمن، یعنی پسر عبدالرحمن ابن عوف برادر حمید ابن عبدالرحمن روایت میکنه، فرزندان عبدالرحمن ابن عوف که راویان حدیث و علمای اسلام بودند. میفرماید ان جابر بن عبدالله الانصاری رضی الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي، میگه جابر بن عبدالله رضی الله عنه سخن میگفت از این مدتی که وحی متوقف شد چگونه حالتی بود. فقال في حديثه، در حدیثش فرمود که بین انا امشی، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که من در حال رفتن بودم، اذ سمعت صوتا من السماء، که یک دفعه صدایی از آسمان شنیدم، فرفعت بصری، چشم خود را بالا بردم به آسمان، فاذا الملك الذي جاءني بحراء، یک دفعه همان ملکی، همان جبریلی که در غار حرا دیدم، دیدم که در آسمان جالس على کرسی بین السماء والارض، که بر روی یک صندلی، صندلی که در بین آسمان و زمین گذاشته نشسته است. فرعبت منه، از دیدن این منظره ترسیدم، چرا ترس شدم از بزرگی خلقت جبریل، از بزرگی آن صندلی که بر روی آن نشسته بود. فرجعت و برگشتم به خانه، فقلت زنبلونی زنبلونی، و گفتم که مرا بپوشانید، مرا بپوشانید. فانزل الله تعالی، البته در این نسخه گفته زنبلونی زنبلونی، ولی در نسخه صحیحش دفترونی دفترونی، که بازم یعنی به معنی پوشاندن با چیزهایی که انسان را گرم نگه می‌دارد. فانزل الله تعالی یا ایها المدثر قم فانذر، و الله عز و جل این آیه را نازل کرد، ای مدثر، یعنی کسی که میگه مرا بپوشانی، قم فانذر، بلند شو، قومت را بیم بده، و ربک فتبر، پروردگارت را بزرگ بشمار و بدان، و ثیابک فطهر، و لباست را پاک بگردان، چه لباس ظاهری که بر تن داری لباس تمیز باشه، نجاست بر آن نباشه، و چه لباس معنوی، ایمانت، ایمانت را از آلودگی شرک پاک نگهدار، و ثیابت فطهر، و رجز فهجر، و هر گونه ناپاکی را حجر کن، ترک کن، رها کن، و به آن نزدیک نشو. فحمی الوحی و ستاب، و بعد از نزول آغاز سوره مدثر دیگه وحی، نزول وحی گرم شد، یعنی شدت گرفت، و تتابع، و پشت سر هم دیگه وحی نازل می شد. امام بخاری می فرماید تابعه عبدالله ابن یوسف و ابو صالح و تابعه هلال ابن رداد ابن زهری، متابعاتی است که یعنی سندهای دیگری است که برای این روایت آمده از ابن شهاب زهری. و قال یونس و معمر بوادره، و یونس و معمر دو تا از شاگردان زهری ابن شهاب، به جای اینکه بگن یرجف فؤاده، گفتن یرجف بوادره، و بوادر جمع بادره، به رگهای گردن گفته میشه بادره، یعنی رگهای گردن پیامبر میلرزید از شدت ترس. بین اندازه در این جلسه بسنده میکنیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.